بخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که ما امروز از ساعت 1 به بعد روی فرکانس یا موج قبلی رادیو همراه نیستیم و بر روی 94.7 FM HD3 هستیم، یعنی ما بر روی رادیوی دیگری هستیم، به خاطر اینکه اون رادیو فروش رفت و ما رادیوی دیگری که ویف هست، قوی ترین رادیوی یا استیشن FM لس آنجلس که 52 کیلووات قدرت داره در مقابل قبلی که 54 دهمه. اما همچنان ممکنه به دلیل آنتن و برخی از محلها ممکنه به شنوندگان و عزیزان خوب ما با مشکلی روبرو باشن، ولی بسیاری از جاها و آنچه که من خودم تجربه کردم صدای خیلی بهتر و شرایط مناسبتری رو ارائه میده. ولی به هر حال این رادیویی است که فعلا بر روی اون هستیم، 94.7 FM HD3. ولی اگر همچنان مشکلی در این زمینه دارید، اگر دوستانی هستید که تلفن های AT&T رو دارید یا ورایزن رو یا اسپرینت رو، میتونید تلفن 605-468-5800 رو بگیرید. این شماره تلفن ها شما رو به رادیو همراه وصل میکنه و اگر فقط انلیمیتد لانگ دیستنس داشته باشید، چه تو اتومبیل و چه خانه یا محل کار یا هر جای دیگه، میتونید ما رو بشنوید. 605-468-5800. و اگر تی موبیل دارید یا مترو سی پی اس دارید، شما پی سی اس دارید، پی سی اس ببخشید پی سی اس دارید، میتونید تلفن 360-398-4425 360-398-4425 رو بگیرید و رادیو همراه رو در تمام مدت 24 ساعت بدون هیچ هزینه ای و بدون هیچ قطع و وصلی هر جا که تلفن شما کار میکنه بشنوید. ولی به هر حال ما روی 94.7 FM HD3 هستیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من میخواستم راجع به رابطه‌ام با دوست پسرم باهاتون صحبت کنم و مشورت کنم.
بفرمایید.
ما با هم تقریبا 7-8 ساله که دوستیم. من خودم 21 سالمه ولی وقتی که دوست شدیم مثلا تا 4 سال اول نه دستمو گرفتیم نه چیزی، یه جورایی حالت بست فرند بودیم، دوست خیلی صمیمی بودیم.
و اون چند سالشه؟
اون 23 سالشه.
و شما از کجا با هم دوست شدید؟
ما از ترکیه با هم دوست شدیم.
داستان ترکیه چه هست؟
ترکیه با هم آشنا شدیم، بعد اومدش پناهنده بودیم، اون رفتش آمریکا سیاتل زندگی میکنه و من اومدم کانادا. با هم 2 ساعت درایو فاصله داریم.
شما ونکوور هستی؟
بله.
اون وقت چه مدتی است که آمدید به کانادا شما؟
7 ساله.
خب پس من نفهمیدم، شما تو ترکیه فقط با هم آشنا شدید ولی الان 7-8 ساله
تقریبا من یه 6 ماه اونجا با هم بودیم، یعنی با عنوان دوست هنگات میکردیم توی گروه های دوستی. بعدش دیگه که اومدیم این ور دیگه فقط یا میمدیم ور منو میدید، یعنی بیشتر اون میاد این ور منو میبینه.
شما هر دو فرزند چندم هستید عزیز؟
من بچه اول هستم و بچه دوم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه دونه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم.
ایشون چی؟
خواهر دوست پسرم ببخشید، اون یه خواهر بزرگتر از خودش داره.
بسیار خوب، چه خبر است بینتون؟
خیلی خیلی رابطه خوبیه، یعنی خیلی به هم اعتماد داریم، همه چی رو به هم میگیم، هیچ وقت نشده که بخوایم دعوامون بشه، فوش بدیم به هم دیگه، همیشه با احترام و درست نشستیم صحبت کردیم، مشکلمون رو حل کردیم و توی این مدت هیچ وقت نشده که به هم بزنیم واسه 1 ماه یا حتی 1 هفته. همیشه طوری بوده که اگه مشکلی داشتیم نشستیم صحبت کردیم.
البته میدونی دلیل اصلیش که اون اعتماد و اطمینان وجود داره اینه که صادق و صمیمی و راحت با هم بودید، حتی اگر حال بدی داشتید یا کار بدی کردید راحت و آسوده باش راجبش حرف زدید.
بله بله.
okay.
خیلی خیلی تو این چی صمیمی هستیم، یعنی من هر کاری بکنم یکی مامانم یکی دوست پسرم باید بدونن، یعنی هر چه آدم جفتشون عصبانی بشن بهشون میگم.
درستش همینه عزیز، درستش همینه، چون اون پایه و اساسی که شالوده یه رابطه سالمه صراحت و صداقته، از یه طریق صریحیم و صادق، پنهانکاری و دروغ و بازی و سیاه بازی و تیکه از انفورمیشن خبرار دادن و خبرار عوض کردن و بعد به بهانه این که میترسم اگر اینو بگم یا میترسیدم چنین بشه چنان بشه، اینا توش نیست. برای که اون کار وقتی رفت تو پنهانکاری دیگه اون وقت معلوم نیست هر حرفی که زده میشه قسمت آشکار داره، قسمت پنهان داره، قسمت راست داره، قسمت دروغ داره. و صبح تورم اگر قرار باشه شما هی بخواید تجزیه و تحلیل کنید و ارزیابی کنید که چی درسته چی غلطه، از پا در میاد و اصلا همچین انرژی رو هیچ کس برای رابطه نداره، مگر کسی که قصدش از رابطه یه جنگ و یا یه هدفهای دیگری رو که معمولا هم غلط و اشتباه هست و آخرم پایانی نداره رو به دنبالشه. میگفتی خب؟
بله.
و
جفتمون
یعنی
اولین دوست پسرمه که دست باهاش رابطه داشتم، اونم همینطور، منم اولین دختری هستم که تو زندگیش هستم. بعد ولی سه سال میشه که فیسبوکم رو بستم. آخر عدنان زاده بودم، ریلیشنشی با هم عکس داشتیم ولی از همه جا برداشتم، هیچ عکسی باش ندارم. و اینکه خودش هم میگه مثلا عکس بذار، گاهی اوقات میگم مثلا یه ذره وزن تو کم کن بعد میذارم، خیلی خیلی چاق شده. بعد که اونم میگم
یعنی چقدر چاق شده،
با خودش تنها زندگی میکنه، بعد میره دانشگاه، سال آخر دانشگاه مهندسی داره میخونه و کار میکنه، خب یه فست فود و اینا، وقت ورزش هم نداره.
چقدر ورز اضافه کرده؟
خیلی زیاد، فکر کنم صد و خورده یک کیلو باشه، قدش هم زیاد بلندی.
خب اون که هیچ درست نیست، هم از نظر سلامتی هم از نظر ظاهر و زیبایی. بعد هم قبلا سابقه چاقی داشته؟
نه اصلا.
خب حالا چه خبر
هست؟ من خیلی درک کردم، همش هم بهش میگفتم، میگم که اوکی میدونم وقت نداری، خیلی دست خونم سخته، خودت هم باید کار کنی، کرایه خونه، ماشین، اینفرنس همه اینا رو بدی، ولی خب خودت هم اونقدر مهارت نمی کنه تو خوردن. حالا اینش که هیچی، اولش اینجوری میگفتم، خودم هم برای خودم این دلیل میآوردم که واسه حالا اینجوری شاید یه انگیزهی بشه لاغر کنه. بعد دیگه در حدی شده بود که یعنی این جدی اخیراً هم خودش هم بقیه بهم خیلی میگفتن که وقتی میرم بیرون با این اون خیلی گرم میگیرم، یعنی هر کی رو میبینم خیلی صمیمی رفتار میکنم و اینا، ولی طوری هم نیست که بیام خونه بخوام با پسری بخوام تکسی بدم یا اجازه بدم میرم بیرون به من دستی بزنه یا بخوان شوخیاشون بیش از اندازه بشه. هنوز که هنوزم اگه با پسری تکس میدم هم اون میدونه، یعنی دوست پسرم میدونه، همین که اجازه نمیدم رابطم با اون پسری که دارم صحبت میکنم بخواد به حرفای بدی مثلا شوخی های بد کشیده بشه و همه چی رو بهش مومون میدون. ولی رابطه ای جنسمون اصلا خوب نیست.
چرا؟ یعنی چی خوب نیست؟
یعنی که اگه مثلا دو ماه یه بار هم ببینیم، حتی بخواییم پیش هم بخوابیم، هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی هیچ کاری نمی کن.
خب فکر کنی چرا؟ یعنی اون کشش و گرایش رو به شما نداره یا از شرایطی که خودش داره خجالت میکشه؟
نه اون فکر میکنم کشش رو خیلی دوستم داره، خیلی دوستم داره، یعنی تو درس ها کمکم میکنه، تو همه چی خودش همش زنگ میزنه، خیلی کر میکنه، ولی کلا
نگرفتن اینجوری. نه یه تضادی در درونشه که یا برای خودش هم روشن نیست یا به هر دلیلی نمیخواد یا نمیتونه به شما بگه. یه خبری اونجاست عزیز. یعنی وقتی یه پسری یه چنین یه دختری رو این چنین دوست داره، دختر هم دوستش داره، دلیل نداره که دست به یه کاری در این حدی بزنه که نوع خودکشی تدریجیه.
منم همین رو میگم، یعنی بهش میگم مثلا برش عکس میفرستم، خیلی دیگه چیز تکس میزه اینه که مثلا او کیوت از خودم ها. یا مثلا الان ترامش ها بگم 6 ماه اخیر یک بار به من نگفته عکس بفرست، یه تگ داریم با هم همش میگه از تگمون عکس بفرست، دلم برش تنگ شده، مثلا هر روز بعد از تگمون واسه عکس بفرستم.
خب اینا علایم خوبی نیست، اینا علائم خوبی نیست. چقدر میدونی در خانوادهشون افسردگی وجود داره؟
خبر ندارم، فکر نکنم.
چه خبر از نظر مشکلات روانی خانوادهشون داره؟ چون اینا علائم یه مقدار گرفتاری و بیماری عزیز، از مسائل ساده گرفته مثل تثبیت دهانی اورال فیکسیشن که ایتینگ دیسوردر رو به دنبال داره، تا آدمی که همه چیز رو چون تو خودش میریزه میخواد احساسات و عواطف و هیجاناتش رو هم بخوره و چون با خوردن اونا سیر نمیشه بعد غذا میخوره، و یا یه خبرهای دیگریست. حتی همینجوری میخوام برای تو بگم، ای بسا مثلا گرایش های همجنس گرایی داره یا مشکلاتی از اون قبیل داره، یا برخی از اوقات در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته. یه خبری هست
و با هم صمیمی هستیم که اینا صحبت کردیم. یعنی من خودم که بچه بودم عموی ناتنیم دستگاریم کرده بود، واسه همین تا کلی وقت اصلا راحت نبودم کسی بهم دست بزنه یا مثلا بخواد حرفی بزنه. اینا همین الان هم همینطورم، یه نفر از دوستان بخواد مثلا شوخی اونجوری کنه خیلی بهم برمیخوره. حالا البته خیلی بهتر شدم، خیلی رو خودم کار کردم، به مامان اینا گفتم، مامان اینا خیلی کمک کردن، ولی اون اصلا اینجوری هیچ چی نبوده که در
خب فکر میکنی چرا رعایت این اصول رو نمیکنه در حدی که تو میشناسیش؟ آخه نه، به صرف این ببین عزیز، به صرف اینکه داره درس میخونه، کار میکنه، فست فود میخوره، ورزش نمیکنه، اصلا معنی نداره. یعنی این قرار نیست زندگی هیچ کس باشه، نه اونقدر درسش اونقدر مهمه در مقابل سلامتیش با این شدت، نه کارش اینقدر مهمه، نه بهانه برای خوردن فست بود
بعد. خیلی تنبله.
خب اینا
خوندن اینا تنبل نیست، ولی مثلا من حتی میرم آمریکا پیشش، پیرم خونهاش میگن شما چرا دین نه حالا بمونیم تو خونه، نه بمونیم تو خونه یه فیلم ببینیم، مثلا ترجیح میده فیلم دیدن رو به این که مثلا بریم دو چرخ سواری کنیم. منم که همیشه دارم پیش میکنم بیا بریم بیرون مثلا دو چرخ سواری، بیا بریم، اونم به زور. یعنی این دفعه آخر که اومده بود پنج بار پنج روز پشت سر هم من قرار گذاشتم با دوستام بریم دو چرخ سواری پیچون، یه کاری کرد که ندید.
خب البته برای یه کسی که آمادگی یه راه رفتن عادی رو هم نداره نمیشه بردش به چرخ سواری، یا حداقل همکاری نمیکنه. ولی خودش آقا چه توضیح و توجیه برای این رفتار غلطش داره و خطری که او رو تهدید میکنه؟
میگم خودش همیشه میگه که من از صبح تا شب دارم درس میخونم دانشگاه، و واقعا دانشگاه رو فول تایم میره، مثلا کلاساش از ساعت 1 تا 9 شبه، بعد میاد خونه همینجوری درس میخونه. بعضی از روزا صبح تا 1، بعضی روزا 1 تا 9، بعد شنبه یک شنبه هم ویکنداش رو کار میکنه 2 تا 11 شب.
نه متوجه هستم،
من دیگه جونی ندارم که مثلا بخوام ورزش کنم یا میخوام اون تایم هم مثلا گیم بازی کنم. خیلی هم گیم بازی میکنه، خیلی ویدیو گیم بازی میکنه.
نه خب ببینید، خب بفرمایید ببینید عزیز، وقت داره برای گیم، وقت نداره برای اینکه غذای خوب تهیه کنه یا بخوره، وقت نداره برای اینکه یه قدمی بزنه، ورزشی بکنه، اصلا معنی نداره عزیز. ببین ما با مشکل جدی روبرو هستیم. یعنی چه خبره رو تو نمیدونی؟
خودش همش اصرار داشت که به ترپی نگم، گفت هر اتفاقی میفته خودمون با هم میریم، اگه ترپی بگه تموم کنیم چی؟ گفتم نه بابا، همیشه یه راهی هست برای همه چی، مگه میشه آدم این همه سالو بخواد بریزه دور؟ بعد میگه نه به ترفی نگو، به هیچ عنوان دوست نداشت. یعنی من خیلی وقت پیش آهد تشاید بگم 2 سال پیش میخواستم زنگ بزنم، و مامانم خیلی حرفای شما رو گوش میده، من طالب برنامه خود مامان نگاه نکردم، ولی هر وقت میام خونه مامانم داره گوش میده، یه چیزایی میشنوم. مامانم خیلی اصرار کردن که باهاتون تماس بگیرم صحبت کنم، و میگم به خودشم گفتن، میگفت نه به هیچ شما لطفا زنگ نزن.
من حرفم خیلی روشنه عزیز، یه خبریه، چه خبریه نمیدونم. یه ذره فکر کن، بذار ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با هم بدم. شنگ و نجمن با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گست 818-777-777-77 پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
امروز اینترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و ویژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب اقامت و شرکت در دو کنسرت باشکوه و بعد به 229 دلار و اقامت در هتل بمبوت و شرکت در دو کنسرت مجرد و بعد 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا به افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
امیت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم.
عبور از گراند کنیون با کلاهپر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 ویلا آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
جراحی‌های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متپا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب شما چی فکر کردی درباره دوستتون؟ یعنی چه مشخصه منفی، نگران کننده یا یه خبری، خطری که در زندگیش بوده یا هست رو در حدی که شما میدونید یا حدس میزنید فکر میکنید داره؟ چون این حال او عادی نیست. چرا؟
واقعا این سوالیه که همینجوری تو ذهن خودم هم که شده، همش دارم فکر میکنم چرا این
اوکی okay. پس نمیدونی، حالا فکر میکنی؟
نه.
آیا هیچ وقت ازش پرسیدی یا هرگز؟ البته میدونم شاید به این صورت مطرحش نکردی، و یا فکر میکنی اگر ازش بپرسی که حتما این کارو باید بکنی، فکر میکنی جوابش میتونه چی باشه اگر حدسی میتونی بزنی؟
ببخشید، ازش چه سوالی
بپرسم؟ از همین که بپرسی که خب این حال تو غیر عادیه، حرفایی که میزنی رو میفهمم، تو میتونی بشینی گیم بازی کنی ولی ورزش نکنی. متوجه هستم که درس بخونی و کار میکنی، و متوجه هستم که استراحت کنی، علاوه تازه ورزش هست که به تو انرژی میده که میتونی بیشتر کار بکنی.
بله من همین حرف رو بهش زدم، گفتم که چطور تو وقت واسه گیم داری، که حتی میگم دوستای صمیمی اینجای با اونم خیلی صمیمین، همشون منو که میبینن یا اونم میبینن مسخره میکنن، میگن انقدی که دوست پسرت واسه وقت داره واسه تو وقت نمیذاره، یعنی اینو به شوخی میگن همیشه. و خودش میگه
نه بچه ها دارن اذیت
میکنن.
حالا یه سوال ازت دارم. نه سب کن. در حد اکثر در با توجه به اتحادی فکر کنید در 21 هفته چند ساعت وقت رو برای گیم میذاره یا در یه روز به طور متوسط؟
تا قبل از سپتامبر
روزی
فکر کنم
5-6 ساعت شده. حالا گفتی بشینم میگم.
الان که مدرسه شروع شده فکر کنم 2 ساعت.
حالا برگرد سراغ حرفت، گفتی بهش گفتم چی گفت؟ گفتیم دوستام اینو میگن.
گفتش که راست میگه، اونجا هیچ دوستی نداره، من اینجا خیلی دوست دارم و دوستای اینجای من خیلی با اون صمیمی هست، یعنی میایم اینجا، یعنی دفعه آخری که اومد اینجا ما با هم رفتیم بیچ، 2 ساعت با هم نبودیم، هم گفت به بچه هم بگویم، به بچه هم بگویم، یعنی بابا خودمون تنها اومدیم دیگه، عادت کردی هر دفعه میای اینجا با بچه های. نه خب با اونا باشه فانتر. خلاصه که خیلی بد گذشت.
خب ببین عزیز، این نشون دهنده ای که نگاهش به تو یه نگاه خواهریه، یعنی یه نگاه وابستگی خانوادگیه.
به خودش هم میگم، یعنی حد 10 بار بهش گفتم، گفتم که یعنی این آخری ها دوتا اتفاق افتاد، یکی این که یه پسری جدید اومد توی گروه همون، بعد خیلی شروع کرد، یعنی میدونست که منو با دوست پسرم دیده بود، دست به دست دیده بود، دیده بود که حتی رو پاش نشستم، همه اینا رو میدونست. ولی بعد از یه مدت که دوستم آمریکا بود، شماره هم داره ولی خواهم تکس نداریم، ولی شروع کرد مثلا کم ریختن، چه میدونم تیک زدن و اینا، بعد در حدی شد که الان خودش رفته به تره ایران. خیلی به یکی از دوستایی همه میگفتم که او دلم براش آرادی تنگ شده، یعنی انقدر با دوستان صمیمیان که بهش گفتم، گفتم ببین یه چیزی تو من کمه، یا مشکل فکر میکنم مشکل منم یا توی، یا یه چیزی هست که این احساسی رو باید داشته باشم به یه پسری، چرا باید وقتی من دوست پسر دارم، خیلی هم دوستش دارم، یه پسری شروع میکنه این کار رو کردن، من چی بشم؟ خوشم بیاد مثلا فکرم بره پیشش. بعد یعنی میگم انقدر صمیمی هستیم که اینم بهش گفتم. و یه اتفاق دیگه هم که چند شب پیش افتاد.
واکنشش چی بود؟
خیلی ناراحت شد، گفت آره مشکل از منه، راست میگی، من اولش که خیلی شاک شده بود، بعدش فرداش زنگ زد گفت آره عزیزم تو راست میگی، من برای کم وقت گذاشتم، هفته دیگه بیا اینجا. گفتم من کار دارم، من نمیتونم بیام، تو هم درس داری. بعد دیگه شروع کرد تا 2-3 روز همینجوری هی تکست دادن، 24 ساعته بیا اسکایپ بیا فلان، میگم من کلی وقت اسکایپ نکردم، هی بهش میگم که نگاه کن چرا نمیری یه کامرا بگیری با هم اسکایپ کنیم، تو که میری همش پای گیم و اینا، میتونی بری یه کامرا بگیری که اسکایپ کنیم یه ذره با هم وقت بگذرم. حالا بیبی که تا من که وقت کنم، حالا بیزی ام، باشه میرم اینجوری. بعدش خودش انا یه چند روزی میگه که آره به طرفی نگو، حق با توه، من مشکل از تو نبوده، من برات کم گذاشتم، من اون پارت عاطفی رو نداشتم. ولی حتی قبلنا هم راجع به رابطه جنسی باش صحبت کردم، این در حدی بوده که 2-3 بارم که رابطه جنسی داشتیم بعدش من نشستم گریه کردم از دردش، این در این حد، یه رابطه 20 دقیقه‌ای بوده.
چرا؟
به خاطر اینکه اصلا وقت نمیذاره برای رابطه جنسی، یعنی فقط ببخشید میخواد انجام بده تمام بشه بره، من هیچ احساس دخترونه هم آن نمیشه اصلا، خودم دلم میخواد همیشه هم من پا پیش میذارم ولی اصلا لذت نمیبرم و میگم بعد 20 دقیقه تموم شد، تا 20 دقیقه هم اگه خیلی دیگه طول بکشه. و اینکه همیشه میاد اینجا میگه او من خستمه، تا دیر وقت بیرون بودیم این زود میخوابه.
حالا پرسشت از من چی عزیز؟
و آها اینم میخواستم بهتون بگم، یه اتفاقی افتاد که این اتفاقو نه مامانم میدونه نه اون میدونه، خیلی هم به خودم کلنجا رفتم بگم نگم بگم نگم، این بود که همین یک شنبه پیش رفتم خونه دوستم و دوست پسرش، اونا هم تازه با هم آشنا شدن و اینا، و قرار شد شب نشینی کنیم و رقبازی کنیم و اینا، و من زنگ زدم به یکی از دوستای پسرم اومد که 4 ساله میشناسمش. بعد نشستیم چارتای ورق بازی کردیم تا 4 صبح بگیم و بخندیم و اینا، بعد 4 صبح بعد 4 رفتن خوابیدن و من اون پسر شدیم. بعد فقط پیش هم دراز کشیدیم، یعنی فقط من کلم تو بغلش بود، اونم دستش دورم بود، هیچ یعنی حتی پاهامونم لای پایم نبود، هیچی. ولی صبحش به دوستم میگفتم خیلی حس بدیه، احساس میکنم خیلی آدم خرابی هستم که این کارو کردم، عذاب وجدان دارم و باید حتما به مامانم و دوست پسرم بگم. ولی وقتی هم که پاش برسه اگه دوباره هم این اتفاق بیفته حاضرم این کارو کنم، که فقط پیشش میگم فقط تو بغلش بخوابم، هیچ کاری هم نمیخوام بکنم.
نه مشکل هر دوی اون که میدونه احتمالاً شما دوست پسر داری.
جان
اون پسر که میدونه شما دوست پسر داری.
بله.
ولی او فقط حدش رو حفظ کرد، ولی این کار حتما کار درستی نبوده به هیچ شکل.
نه بله، خودم هم میدونم خیلی کار اشتباهی بوده، مثلا نه به مامانم تونستم بگم نه به اون.
خب ببین عزیز، هر دوی شما دارید از هم جدا میشید و به بیراهه میرید. البته مجبورم یه حرفی بزنم و اون که معلوم نیست که اصلا این رابطه درست بوده. ببین شما هر دو از سر خالی بودن و تنهایی در ترکیه با هم آشنا شدید، بعدن هر دو کوشش کردید یه رابطه ای رو در ذهنتون برای خودتون بسازید، در عملم با هم مسئله و مشکلی نداشتید و با توجه به یا نه تجربه شاید هم خبرها و یا به هر حال گذشتتون، چون یه تازگی و یه شادی و یه لذتی رو کنار هم داشتید، این رو یه ذره بزرگ و بزرگترش کردید. مثل کسی که برای اولین بار یه چیزی میخوره که شیرینه، خب فکر کنه حد شیرینه اینه دیگه، و بعدم اینو رشدش دادید، بعدم چون یه چیزای مشترکی مثبت داشتید خب اونا شما رو به هم نزدیک کرد. اما به تدریج هر دو از خودتون از همدیگه انتظار و توقعی داشتید، یا اصلا ای بسا به هم به اون صورت احتیاجی نداشتید، به ویژه از جانب ایشون که فاصله گرفته، و بعدم اون ویژگی روانیش در مسیر رشدش اون رو به یه راهی که گفتم یه دلایلی داره از زمینه‌های ارثی گرفته یا حوادث و اتفاقات بد کودکیش یا به هر حال گرفتاری و بیماری‌هایی که اینجا داشته یا حتی مسائلی مثل گفتم تثبیت دهانی و چیزی از این قبیل که مشکل خوردن غذا و اینها رو داره و یا به هر حال جایگزین کردن و جانشین کردن همه اون چی که اذیتش میکنه با غذا، که برمیگرده یه مقداری به کودکی و چگونگی تغذیه در خانواده، چون متأسفانه در بسیاری از خانواده‌های ایرانی تنها راه ابراز محبت خوردن غذاست به کسی دیگه و یا خوردن غذاست، و خب این تبدیل میشه به اینکه برای ما همه چیز میشه محبت و عشق ما، برمیگرده به اینکه چه چیز رو به کسی بدیم که بخوره، و خیلی از وقتا محبت و عشق ما در این است که به اونشون بدیم شاید خوشمزه بود که خوردیم، و بنابراین تبدیل میشه به یه موضوعی که بعد از این مدتی میتونه کنترل خارج کنه، و خب ایشون یه زمینه این رو تو زندگیش داشته. بعدم خب با فشارهای فراوانی هر دو روبرو بودید تو هستید، و اون مثل آدمایی که شنبه و یک شنبه دارن که ازش لذت میبرن، این رو به حساب خوبی شنبه و یک شنبه میذارن، در حالی که واقعیتش اینه که نه، اون 5 روزه که بده که شنبه و یک شنبه اگر مثلا آدم کار نمیکنه چون رنج نمیبره فکر میکنه چه ایام خوب و خوشیه، در واقعیت بسیاری از مردم و مطالعات علمی نشون میده بیشترین آسیب رو توی ایام فراغتشون لیجر تایم میخورن و انحرافات بیشتر اونجاست. و چرا؟ برای که روال طبیعی فعالیت متوجه به هدف رو که انسان قرار داشته باشه ندارن. بنابراین برمیگردم سراغ حرف و بحثی که اول با تو داشتم عزیز، و اون این که یه خبری در ذهن و زندگی این پسر هست و اونه که داره آزارش میده. حتی دیدی من تا اونجا رفتم که این بس و گرایش های همجنسگرایی و بایسکشوال و دو جنسی رو داره، یعنی یه چیزی که به تدریج داره خودش رو نشون میده، و اون تظاهرات بیرونی مثل دوتا درختی که ابتدا میان و ساقاشون شبیه همه، بعد یکی تبدیل میشه به یه درخت فرض کن سرو، یا تبدیل میشه به یه درخت چنار، یکی میشه درخت سیب و پرتقال. حالا دوتا چیز متفاوت ما داریم که کوشش به جهت این که ما در یه ریشه بودیم و در یه ساقه شبیه هم بودیم، حالا چه شد؟ خب علتش مسیر رشدتونه و تغییرتونه، و اینا موضوع جدی است و به همین جهت که تو به گونه‌ای داری عمل می‌کنی که مثل اینکه آدم می‌خواد فرزندش رو نگه داره یا یه ازدواج همراه با چند تا بچه رو نگه داره. و خب مادام که به موضوع اینجوری نگاه کنید، اون کریتیکال مایند رو و یا ثینکینگ رو که یه نگاه واقع بینانه نقاد هست که حاضر باشه با هر موضوع و مسئله روبرو بشه ندارید. با وجودی که تو در بیان برخی از مطالبی و یه اصولی اشاره کردید که همه خوب است و درست، اما اینجا یه مرتبه همه چیز خراب شد. یعنی مثل آدمی مونه که همه مواد اولیه رو فراهم میکنه، غذا رو هم حاضر میکنه، بعد آخر کار میرزدش توی ظرف مثلا بسیار کثیف یا یه چیزای بی خودی روش میرزه که دیگه قابل خوردن نیست. یعنی شما اینجا رسیدید و به همین جهته که موضوع احتیاج به این داره که با یه کسی عزیز اگر بشه با هم، اگر نه خود تنهایی بری و صحبت کنی. برای این که نگرانی من اینه که با پایین رفتن او تو هم پایین بری و ضمناً پایین رفتن تو او رو بیشتر پایین بکشه و اون وقت به هر دوتون بی خود و بی دلیل آسیب بخوری. این که این رابطه سالم و درستی بوده من توش کاملا شک دارم. این که تداومش با وجود جنبه های مثبتش به هر حال شما رو از هم دور کردن به عنوان یه واقعیت میشه فهمید، با وجودی که فاصلتون با هم نزدیکه، ولی به هر حال به دلایل آنچه که کاراتون هست اونقدرها وقت رو با هم نگذروندید و بنابراین میتونه شکاف رو بیشتر و سنگین تر کنه. ولی الان زندگی او یه زندگی سالمی نیست که ناشی از یه آدمی است که داره درسشو میخونه، کارشو میکنه و یه عشقی هم تو زندگیش هست و بنابراین برای یه انسان حتی نیمه سالم چه رسه به سالم کافی است. درسمو میخونم، رشتمو میکنم، کارمو میکنم، هزینه‌امو در میارم، عشقم رو هم دارم. خب این هیچ کدوم از اینا براش کافی نیست. بنابراین هم سراغ لذت غذا میره، هم سراغ لذت بازی‌های بسیاری از اوقات بیمارگونه کامپیوتری.
آقای دکتری، من تا اونجایی که خبر دارم، یعنی خودم گاهی اوقات وقتی سگم رو دعوا میکنم با دست میزنم توی پهلوشون عصبانی میشه، میگه که نزن. من تو خانواده‌ای بزرگ شدم که هیچ وقت مامان بابام دست رو ما بلند نکردن و من و خواهرم هیچ مشکل نداریم و بزرگ شدیم خیلی هم خوب تربیت شدیم.
این حرفای داست
یا حتی راجبه همین همجنسگرایی که شما میگفتین، توی خیابون وقتی دو نفر رو میبینه که در همجنس هم دو تا پسر یا دو دختر میبینه که دست همو گرفتن بعدش میاد
خوشش نمیاد. این هیچ کم علایم خوبی نیست عزیز، چون اتفاقا روزی شما واقعا همجنسگرایی براتون مهم نیست که اصلا حساسیت نسبت به اونا نداشته باشید. چون مطالعات نشون میده به میزانی که بدتون میاد نشون میدنده اینه که در درون خودتون یه تضادی هست و این اون سایه و اون در حقیقت جنبه بد و منفی خودتونه که باش میجنگید.
میگه من ازشون متنفر نیستم یا چیش نیستم، ولی خوشحال نمیدونم ببینم که همون
بیش
میکنن یا
مثلا
آرایش کردن یا
مثلا این به اون مربوط نیست. ببین عزیز، البته شما مدت نسبتا زیادی نیست که اینجا هستید و از یه فرهنگ و جامعه‌ای میاد که اصلا برداشتش را به این موضوع خیلی غیر واقع بینانه و غیر اخلاقی و غیر انسانیه. ولی میخوام بگم اونا علامت نیست عزیز، تو اینا رو به عنوان دلیل برای من آوردی که پس نیست به خاطر اینکه بعدش میاد. مطالعات نشون میده غالب اوقات این تضاد داخلی هست که سبب بد اومدن میشه، برای اینکه برخی دوست ندارن یه همچی چیزی باشن، پس حالا که هنوز نه مطمئنن نه هستن یا نه خودشون رو این گونه نمیبینن، با دیگرانی که این گونه هستن میجنگن. اونو میشناسیم. یعنی میخوام به تو بگم همچنان، پس جمله رو جوری بگم عزیز، من اگر به تو برگردم بگم که کسی مایی 50,000 دلار درآمد داره ولی ظرف 5 سال گذشته 20 دفعه آب و برق و نمیدونم تلفنش قطع شده چون پول نداشته بده، تو میگی یه خبریه یه جا. برای که با اون درآمد آدم نباید مشکلی برای دادن پول آب و برق و تلفنش داشته باشه. این اصلا غیر ممکنه، اصلا قابل قبول نیست. حتی یه اشتباه کوتاه مدت رو آدم ممکنه بفهمه، ولی اینکه چند بار تا یه چند سال تکرار بشه با یه همچی درآمد مستمری، یه خبری عزیز، یه خبریه. چه هست من نمیدونم، من فقط به تو دادم سرنخ رو بدم، نه به خاطر اینکه حتی حدس میزنم. یعنی به من بگی احتمال اینا چیه، میگم خیلی خیلی کم، برای که من اطلاعاتی بیشتر رو ندارم. ولی احتیاج به یک کندوکاو است. درست مثل که تو فکر این کسی داره با سرعت ضعیف میشه. خب ممکنه بگن دیپرشنه، ممکنه بگن یه بیماری کشنده است. ما چه می‌دونیم؟ ولی شما یک کسی که داره با سرعت بدونی که کاری بکنه، رژیمی بگیره، ورزشی بکنه، داره ظرف فرض کن 2 ماه یه دفعه 20 کیلو یا 20 پوند حتی از دست میده، یه خبری تو بدن این آدم یا در روان این آدم.
نه آقای، من خودم یه مدت خیلی یعنی خودم رو ول کرده. من کلن آدم خیلی لاغری هست، یعنی خیلی لاغر که نه لاغر هستم. بعد یه مدت وزن اضافه کرده بودم، خیلی قر میزد. لاغر کن، این چیه، نگاه کن، خیلی وحشتناک شدی.
خب همه همین هاست، یعنی به همین جهت هست. و بعدم حرفی که راجبه پدر مادر رو اون نتیجه گیری میگیرم درست نیست. آدم ها به دلیل این که پدر و مادرشون هیچ وقت دستشون بلند نکرده کسی نیستن که اینقدر حساس باشن راجبه کتای خوردن بچه ها یا کتای خوردن ها. آدم ها به میزانی که کتای خوردن این حساسیت رو دارن و چون خودشون آزار دیدن، اگر یه کسی ببینن که داره آزار میده دیگری رو، سخت بدشون میاد. نه، موضوع جدیست عزیز و من انتظار ندارم تو این سن و سال و با توجه به پیچیده بودن این موضوع اونو تشخیص بدی. من فقط خواستم شاید کمکی بدونی که مطمئن باشم چراغای روشن کردم. حالا توی این چراغایی که روشن شده توی این تاریکی‌ها تو چیزی میبینی یا نمیبینی من نمیدونم، ولی میخوام بگم که موضوع جدیست عزیز. مسئله در این حد سطحی نیست، مسئله پیچیده است. اگر ایشون بیاد که حتما کار درستی، دوتایی برید دکتر. اگر نیاد خودت حتما با کسی صحبت کن. با امیدوارم بتونی مسئله رو حل کنی. ولی بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
من همچنین نه میام این دو روزی که شما 18 و 19 میاین و میام.
خوشحال میشم اگه دلت خواست بیا خودتو معرفی کنم من بدونم با هم صحبت. مرسی عزیزم.
یک دنیا ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهند. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Barzana California 323-886-DENTIST 323-886-3368
EliteImplant.com Evans Entertainment با افتخار تقدیم میکنید لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر، ایوی، شهرام سلطی، اندی و شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر، شب کریسمس، داروش، شاه مهدعقیلی، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن،
یعنی این همه جمعیت من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ های معروف دیگر هم دیدم ولی کسرای چیز دیگر، یعنی زمین تا آسمون فرق میکنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذای نخورده بودم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
من مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
این اعداد رو به خاطر بسپارین. 14 4 18، یادتون نره 14 4 18.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای هلاکوی، من دفعه دوم با شما صحبت میکنم. این دفعه میخواستم یه چیز رو در مورد بچگی ازتون بپرسم، شاید شما بتونین کمک کنین که بتونم حلش کنم.
بفرمایید.
من متولد 1984 هستم و تقریبا وقتی 6 سالم بود، یعنی 1989 رفتم مدرسه که بعد از جنگ بود تو ایران و وضعیت مدارس خیلی جالب نبود.
شما چند سالتون الان؟
من 33 میشه دیگه.
آخه 1300 نه 1989.
بله 1980.
آخه فکر کنم من شنیدم 1300 گفتم شاید باید بیبی باشید. ای 80 محیط 6-7 ساله صداتون نمی آمد به نظر.
خیلی
آقای که عزیز، بنابراین در زمانی که رفتید مدرسه دوران جنگ بود. کجا بودید شما؟
تموم شده بود، جنگ تموم شده بود، سال شاید یک سال یا دو سال بعد جنگ بود. ما تهران بودیم اون موقع.
اوکی.
من سال اول ابتدایی بودم، تهران بودیم و خیلی مدرسه بدی بود. یعنی به این شکل ناظم و اینا که کاری نداشتن، کلاس پنجمی ها انتظامات ما بود مدن، بعد اونا بولی میکردن خیلی. کلاس ها ما با خانمای نهضت سواد آموزی یکی بود، اونا هم بولی میکردن، اصلا خیلی وضعیت آشفته ای بود. من کلن یا مدرسه نمی رفتم، یا اگه می رفتم متن نمی نوشتم، کتک می خوردم اونجا، یا اینکه هم کلاسیام بودی می کردن، وسایل منو به زور می گرفتن، بهم نمی دادن. بعد میومدم خونه از مادرم هم کتک می خوردم که پاک کنه چی شد دیروز به پاک کن ندارم از این مسائل. سال دوم ابتدایی ما رفتیم از تهران، رفتیم یه شهر دیگه، شرایط کمی بهتر شد از این لحاظ که من حداقل متن نوشتم اینا، ولی اون شرایطی که ما باید میشستیم یه بچه پایتخت کتک میخورد، اینا همش بود، یعنی روزمره بود. یه اتفاق بعدی که اون موقع شروع کرد به افتادن این بود که من با بچه ها دعوام میشد، مثلا یکی رو میزدم، بعد که میزدمش معلم و ناظم و همه جمع میشدن، گفتن که خب هم معلم از دستایی کنی، و من حاضر نمیشدم از دستایی کنم. بعد اینا همینطور نمیذاشتن من برم سر کلاس، نگه هم داشتن، تهدیدم میکردن، ولی من حاضر نبودم از اطفای کنم. یه بار کلاس دوم یعنی 8 سالگی اتفاق افتاد، یه بار کلاس 10 سالگیم یه بار یه نفر گاز گرفتم، بازم حاضر نمیتونم از اطفای کنم چون واقعا فکر کنم حق با منه. و یه بارم وقتی 11 سالم بود فکر کنم بولی کردن بچه ها و من مثلا یکی دوتاشونو مثلا گرفت کشیدم، هل دادم. بعد
بغلیتشون کارشو دوباره سر این مسائل که دیگه این آخری خیلی قضیه جدی شد. چند روز نذاشتم من برم سر کلاس، مامانم اومد مدرسه که اونم طرف منو نگرفت، از جای طرفداری هم شد خیلی نداد، ولی به هر حال مامانم به گریه افتاد، من به گریه افتادم، ولی من حاضر نمیشدم مدرسه خواهی کنم. خالصه تو مدرسه خیلی شرایط خوبی نبود.
ببخش عزیزم، فرزند چندم بودی؟ چند تا خواهر برادری؟
من بچه اول بودم، خواهرم که یه خواهر کوچیک‌ترم داره چهار سال از من کوچیک‌تر بود و فکر میکنم کلن مامانم هم خیلی منو میزد و خواهرم رو اصلا نمیزد، یعنی با خواهرم خیلی رابطه خوبی داشت. خیلی سال بعد، خیلی وقتی بزرگ شدیم، خواهر من افسردگی شدید گرفت و بعد میرفت مدام مشاور و اینا و تو تأثیرش هم تو تمام دوران ابتدای راه نمایی
حتما ازم برای این که در کودکی ازم شاهد جنایت قربانی جنایته، حتی شما که کتک میخوردید آسیب معمولا حتی کمتر میبینید تا خواهر کوچکترتون که تماشاگر یه چنین ماجرایی بوده.
چند وقت بعدش وقتی من دیگه از ایران خارج شدم، من خیلی موفق شدم یوهویی از یه زمانی به بعد، باز ایران اومدم.
آخ دختر بسیار باهوشی هستی.
خیلی ممنون. اومدم اینجا و خواهرم یه بار به من یه ایمیل، خواهرم خیلی باهوشه، اونم خیلی باهوشه، اونم واقعا میشه فهمید، ولی خب متاسفانه موفق نبود خیلی و یه ایمیل به من زد، گفتش که تو مسئول، خیلی منطقی نبود، برای گفتش که تو مسئول همه یه بدبختی های منی و اینا، که من بهش گفتم که خب مامان این کار رو کرده، تو باید با اون بری حرف بزنی. بعد جواب داد که همون کتک‌ها خوردی این شکلی شدی و دیگه مثلا وارد بحث نشدی. بعدها یه با من به مامانم گفتم که یعنی حدود چند سال پیش یه داستان رو برش تعریف کردم که من یعنی پام شیطنت کرده بودم، پام پاره شده بود، وقتی اومد دید اینطوری من انداخت توی اتاق، گفتش که همینجا بمون تا خون ازاد بره بمیری، و شاید دو ساعت از من خون رفت تا اینکه پدرم اومد، پدرم منو برد بیمارستان و بخیه خورد. بهش گفتن که این جنایت بود که تو کردی، گفتش که تو خیلی، تو اصلا چرا اینقدر احمق بودی که باورت شد؟ بوده خب من موقع 10 سالم. بعد گفتش که تو از 4 ماهگی انقدر لجباز بودی که من اذیت میکردی، در که خواهرت هیچ وقت من اذیت نکرد، هیچ وقت تو مدرسه هیچ مشکلی ایجاد نکرد، من عذاب نداد.
میدونی تفاوتتون چی ازم؟ You were acting out, she was acting in. یعنی شما بیرون میریختید، اون درون. شما گرفتاری های دیگه پیدا میکنید، اون چون به درونش میریخت افسرده میشد، ولی معلومه خانواده و اوضاع بد و خرابی داشته. شما از چه زمانی درس خون و فعال شدید؟
از تقریبا 13-14 سالگی. من اصلا من تو دنیا خودم بودم، تو مدرسه ابتدایی همه کتاب میخوندم، اصلا با بچه ها کاری نداشتم، ولی از دوره دبیرستان علاقه من شدم به ریاضی و فیزیک و خیلی هم درخشیدم و رتبه 3 رقمی هم آوردم بعدم تو کنکور، که البته بخشیش به خاطر این بود که خیلی تلاش کردم از خونه بزنم بیرون، با مامانم دیگه نباشم، و بعد از اون موفقیت های من شروع شد. و بعدم اینکه من توی دوران راهنمایی چاق بودم و مامانم اینو خیلی میزد تو سر من، و اینکه مثلا اگر مهمونی میخواستیم بریم میگفتش که تو رو با این قیافت نمیتونم ببرم. و من در دوره دبیرستان لاغر شدم و خواهرم چاق شد و هنوز من لاغرم، رابطه بد با غذا دارم و خواهرم هنوز چاق و اضافه وزن داره. و من توی دانشگاه که برای دانشگاه شدم تا اون موقع واقعا میکنم زشتم، فقط باهوشم. و تو دانشگاه خیلی یه دفعه تعداد زیادی پسر میخواستم با من دوست بشن، که من هم تن چیزی به ذهنم میرسید که اینا منو دست انداختن، میخوان یه جایی ببرن مثلا من دیت کنن با من، بعد من بریش من بخندن که باورم شده. یعنی هیچ وقت من باور نمیکردم اون موقع که کسی به من علاقه من، تا سالها این ادامه داد. و رابطه من با غذا هیچ وقت درست نشده، یعنی من روزی که وزنم از یه حدی میره پایین تر با انرژی از خونه میرم بیرون، روزی که دکترامو گرفتم انقدر خوشحال نبودم تا نسبت به اون روزی که مثلا وزنم از 59 میره پایین تر، و روزی که خورده وزنم میاد بالا انقدر اخلاقم بده و حوصله ندارم که اصلا با یه حالت خیلی بدی از خونه میرم بیرون سر کارو، اخلاقم همیشه من اخلاقم بده.
چی خوندی عزیز؟
من مهندس برق بودم، اومدم اینجا دکترای برق گرفتم، الان کار میکنم. و اینجا خیلی موفق بودم، یعنی فوق‌العاده اصلا تو زندگیم هرچی بیشتر پیش رفتم هی موفق‌تر و درخشان‌تر شدم تو همه چیز. یه مشکلی که من دارم اینه که من از تا 28 سالگی اصلا نه به ازدواج فکر می‌کردم نه به بچه دار شدن، ولی از 22 سالگی من مرتب پیش مشاور رفتم جای مختلف، هر جا، هم تو ایران هم اینجا.
برای چه کاری عزیز؟ بیشتر شکل و شکایت از خود و از اوضاع چه بود؟
از اینکه معمولا وارد رابطه می‌شدم زودی می‌اومدم بیرون، یا یه کاری میکردم که اونا بزنم بیرون. البته همیشه اینطوری نیست، ولی اکثرا اینجوری رابطه خیلی تند عوض میکردم. بعدش بعد از اینکه از رابطه میمادم بیرون، افسردگی و یه مورد خیانت بود اولین بار که خیلی به من ضربه زد. ولی خب همینم بعدا متوجهتون گفتم اون دفعه که متوجه شدم این چیز رهاشدگی، تله رهاشدگیه که به صورت عکس عمل میکنم، خودم هی میزنم بیرون از روابط. توی 28 سالگی من چون دیگه حقوق داشتم، حقوق خوبی داشتم، تو دانشگاه خیلی خوبی بودم، خیلی زندگی واقعا بر واسه مراد بود، اعتماد دارم فوق‌العاده، کم کم یه بحران دیگه شروع شد. تا 30 سالگی من ادامه داشت، حالت برنات هم گرفتم یه مدت. بحران مثلا نسبت به سن، مشکل سن داشتم که داره 30 نزدیک میشه. بعد اون دفعه مدت هم خیلی رفتم پیش مشاور و این طرف اون طرف، و اون موقع بود که کم کم واقعا فکر کردم که خب من چی کم دارم که ازدواج نکنم و اصلا بچه دلم میخواد، اصلا بچه دوست دارم. بعد که از اون رابطه ای که توش بودم اون موقع جایی برای ازدواج نبود، اومدم بیرون و یه سری کش و قوس خلاصه توی رابطه ای بالاخره از دوستاش اومدم که مناسب به نظر میومد برای ازدواج. ولی مشکلی که الان دارم اینه که از بچه دار شدن هم خوشم میاد، هم وحشت دارم از اینکه بچه‌م مثلا اوتیسم بگیره یا بولی بشه توی مدرسه. این بزرگترین وحشت منه. یا اینکه وحشت دارم که نسبت به پسر دختر عمو، پسر عموش که اهل این کشور اروپا اینجا هستن، خیلی اپای نگاه کنه. اینا حال منو اونقدر خراب میکنه. وقتی بزنن وقتی تو مهمونی هستی فکر میکنم که بچه های من اگه اینجا بودن چطوری بودن، و فکر کنم مادرشون که زبان اینجا خیلی خوب حرف میزنه، پدرشون هم که پدرشون ممکنه ریزه میزه باشه یا کمی خودشون ریزه میزه عذاب در بیان کتک بخورن، اینا حال منو بد میکنه.
یا ببین عزیز، درست به سیمونی که من به تو بگم، من میدونم مثلا 240 نوع مختلف میتونم ظرف امروز فردا من مریض بشم بمیرم و صبح تو رو به اینا فکر کنم. یعنی تو یه مرتبه یه دختر باهوش با یه دید علمی و معقول و منطقی، کاملا اون چیزی که اساس نگاه به دنیا و علمه، یعنی اندازه و درصد رو از دست میگی. یعنی بله، احتمالی که بچه آتیستیک بشه یک، فرض کن که 1 یا 2% که تازه اونم نیست، 2 احتمال این که مشکلات دیگه پیدا کنه، آخر کار ما رو به اینجا میرسونه که بچه هایی که مشکل جدی دارن مثلا در حد 10% هم نیستن. علاوه در مقابل این مشکلاتی که پیدا میشه، من و تو یه دفعه خل سلاح نمیشیم، یعنی یه دفعه این رو سرمون خراب نمیشه، نوع زندگی ما رو مختلف و متفاوت میکنه یا هر چیزی از این قبیل، یا حتی اونجایی که اختیار داری که مثلا پدرشون جستش کوچک باشه، بچه ها کوچک، حالا بگذاریم از این داستانه کوچک، یا بچه من رو مثلا توی مدرسه و دانشگاه اذیتش کنم، خب همیشه احتمالش هست، ولی نه ما با یه اذیت میمیریم و نه من در مقابل اذیتی که فرزندم شده، اگر نسبتا در محیط مناسبی باشه که الان شما در زندگی میکنید، یه دفعه از کار میفتم و هیچ کاری براش نمیتونم بکنم و اون بلایی که سر من یا خواهرم اومد 100 ای بسا 1000 میشم برای فرزند شما با این دانایی آگاهی و توجه در امریکا اتفاق نمیفته، ولی تو همین رو نادیده میگیری. یعنی تو خیلی راحت و آسوده برمیگردی میگی من راه نمیرم، چون آمارا نشون میده مثلا از هر 1,000,000 نفری که راه میدن یکی میفته ممکنه سرش به جای بخوره میمیره، این که راه سوار اتومبیلم نمیشم با این درصد، سوار هواپیمام نمیشم اون درصد، غذا بیرون نمیخورم چون ممکنه مسموم بشم، خودم هم اینجا تو خونه یه چیزی درست نمی کنم، شاید یه اشکال داشته باشه موجب این بیماری امپریچوی یک زندگی جهنمی لعنتی رو که اساسش بر بدبینی و منفی بودن و ناامیدی، از یه طرف همراه با استراب و از جانب دیگه با خشم همراهه. و بنابراین اینا به گونه‌ای خودش رو در میاره که تو رو تبدیل میکنه نه به عنوان یک کسی 33 ساله 3 ساله و نه به عنوان یه دختری با تحصیلات عالیه و دانشگاهی، اونم در حدی که درس تو خوب خوندی، تبدیلت میکنه به یه بچه کلاس دومی و حرفایی میزنی که آدم اگر بشنه پای بچه 7-8 ساله منطق و استدلال و نتیجه گیریاش اینهاست که تو به من گفتی. به همجاز که من طبق معمول باید ازت خواهش کنم بری مدارک رو پس بدی، بری با التماس بسیار کلاس دوم بشینی و بعدن بخونی کتاب رو که خدا رو شکر که به کلاس دوم آمدی. در کلاس اول کمی خواندن و نوشتن حساب یاد گرفتی، بقیهش هم بخونی، چون بیش از این اصلا تو نیستی. حالا برای که تنبیه بشی روی خط باش، بذار ما پیام‌ها رو بشنیم برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجمن با ما باشی.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایی. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان
فورد دایمنشن با افتخار تقدیم می کند سینا سرلک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان و بند در US Tour.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوبه shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایی.
الو
جانم، بفرمایی.
رو خط هستم.
آره عزیز، چی فکر کردی تو این مدت جان؟
یه مشکلی که من دارم، اولا نمیدونم که من دوباره اگر مادر بشم، من این مادرم میشم یا این میتونم اونطوری نباشم.
شما ممکنه به من بگید چرا قاعده علیت رو یا کازالیتی مربوط به دنیای علم و پدیده های جامد یا قوانین طبیعی رو سراغ انسان متحیر و متغیری میبرید که مانند یه رودخانه است که لحظهش مانند لحظه بعد نیست، و چرا با این واقعیت خودتون روبرو نمی کنید که ما در سر ناآگاهی در شرایط سخت 80-85% شبیه اونا میشیم، در شرایط ناآگاهی 15-20% عکس اونا، ولی با آگاهی میتونیم ما تصمیم بگیریم که میخوایم چه باشیم؟ چرا ببینید همون برگشتیم سراغ همون بحث قبل از پیام ها که به یک باره چرا به جای اصل تغییر شما با تقدیر که برای شما اونگونه رقم زده میخواید کار بکنید؟ اصلا هیچ معنی نداره.
به این دلیل که درست حرفتون درسته، ولی به این دلیل که مادر من از روی اعتقاد به کتک منو کتک نمیزد، از روی خشم منو کتک
نمیزد. مربوط به اعتقاد نبود. اعتقاد نبود ازم، ولی بخوای حالا وارد بحث‌های تکنیکی نمیخوام بشم، یه اعتقادی داره که این راه درست برای حل مسائله. قرار نبود که اعتقاد به این داشته باشه که با انسان را باید تنبیه کرد، ولی او درباره این موضوع اصلا یک صدم مسئله را هم نمیفهمیده که داره چی کار میکنه. برای در یه فرهنگی مانند ایران که خدا بعد از یه ذره که توصیه کرد شهر گوش نداد یا چند نفری گوش ندن، شهر آتیش میزنه، همه جهان رو با بارون میبره نابود میکنه، فقط حضرت نوح رو با چند نفر و بعد 15 میلیون حیوانی که در جهان هست میبره توی کشتی و بعد البته ماهی ها طورشون نشون، بعد میاره با این. آخه عزیز میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی حرفایی میزنی که من ترجیح میدم مثلا یه عبایی، عمامه، یه چیزی سرت بگذارم بگم از این پرت و پلاها بگو. هیچ ارتباطی اینا با هم ندارن. شما
منظورم اینه که منظورم اینه که رفتار مادر من بیشتر از اون که یک تصمیم باشه که بخواد آگاهانه یا ناآگاهانه کنترل بشه، یه ایمپالسی بود که به نظر من اونم از نمیدونم
چه فرقی میکنم.
عجیب غریبه.
من اصلا نمیخوام نفی کنم زمینه های ارثی که کار رو برای یه دهی مشکل میکنه، ولی انسان یه موجود قابل تغییر و تصحیح و ضمناً یه اصل آزادی وجود داره که میتونه همه قواعد رو به هم بزنه. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید بگید من یه ترسی دارم که با این آگاهی و دانایی در امروز بعد از 30 سال که از زمان 3 سالگی من میگذره فکر کنم میشم مادرم. نه، هیچ. شما فقط وقتی میشید مثل مادرتون که نه بدونید نه بخواید و در نتیجه نتونید که تغییر بکنید. در همین است که من کنفرانسی که حتی فردا دارم در پورتلند، عنوانش چیه؟ تشکیل و تغییر شخصیت. شخصیت چرسته به این که من تبدیل بشم به یک کسی. بعدم به شما گفتم که خوشبختانه چون گوش نمی کنید ایبیم نداره، گفتم ما 80-85% در حالت نادانی شبیه اونا میشیم، 20% تا عکسشون. بچه‌ای که خیلی کتک خورده ممکنه دست به روی هیچ چیزی بلند نکنه، حتی حاضر به آزار یه حیوان، یه سوسک و موش هم نباشه. و درست برعکس، بچه‌ای که پدر مادر خیلی خوبن ممکنه، البته شاید خوب جنبه بد چون نداره نباید تأثیر داشته باشه، ولی ولی من و شما همچنان مجبور و محکوم نیستیم عزیز. من و شما به این دنیا نمیایم. ببین تمام اساس تفکر اینه که در بقیه موجودات ابتدا ماهیتشون مشخص میشه، بعدن وجود پیدا میکنه. بنابراین ماهیت مقدمه بر وجوده، یعنی آنچه که هستن. بنابراین یه درخت سیب، یه گردو، یه سگ، یه سوس، از ابتدا معلومه چی میشه اگر شرایط مناسب باشه. انسان تنها موجودی است که ابتدا به وجود میاد، بعد ماهیتش مشخص میشه. یعنی صفات عکس انسانی بعدن پیدا میشه. خشمگین یا آرام، غمگین یا شاد، مطمئن یا مضطرب و پریشان. و بنابراین تفاوت اینجاست. علتشم خیلی چیزاست که وارد حال بحث علمیش نمیخوام بشم، چون اونا رو میدونید، بقیه هم میدونن. بنابراین حرف عبارت از این است که این جایی برای این حرفا نداره عزیز. شما از یه طرف بچسبید به مسئله آتیزم، اصلا بیاد راحتتون کنم، اصلا بیاد من فرزندی میداشتم که آتیستیک بود، خب بود که بود، من باید یه جور دیگه زندگی میکردم، همطوری که اگر ایران بودم یه جور، اگر بنا بودم یه جور، و اگر سرباز بودم یه جور دیگه زندگی میکردم. اینا که قرار نیست من شما رو بره به اینجا که فقط یه جور زندگی است، اونم که الان من دارم، و این یه جور زندگی که من دارم نمیخوام خراب بشه. اتفاق درست نشون دهنده که زندگی بودی که قبلا خراب بوده، و شما اتفاق حالا وحشت از نه اینکه اونا تکرار بشه دارید، وحشت از تغییر دارید که تغییر بکنه در حال نسبتا خوبی که الان پیدا کردید، و بنابراین نمیخواید به قول معروف این قایق رو بلرزونید، بلکه این تحصیل باز دوباره غرق بشید. شما رو میشه فهمید، ولی این نشانه حمله هم که متوجه شما کردم این بود که در صدا و اندازه هاتون درست نیست عزیز. اصلا یعنی شما بعدم میدونید همه علم اصولا اندازه هست و درصد.
بله
ما با این کمیت در جهان روبرویم و این در خصوص انسان هم دقیقا همینه. بنابراین از نظر من عزیز شما قرار کودکی رو ترک کنید، برای که کودکی رو ترک کنید باید زهر و سم کودکی و انرژی حوادث بد کودکی رو بگیرید، و این یه کار تراپی میخواد. ولی در دنیای امروز به راحتی میشه 3 ماه بد من رو تو 30 ساعت درست کرد، یعنی این کار کاملا شدنیست. و بنابراین ما در یه جایی هستیم که درست مثل یه آسیبی که یه کسی 20 سال 10 سال خورده با یه عمل جراحی با یه تغییر میشه درستش کرد. این آگاهی در انسان امروز وجود داره و بسیاری از موضوعای معمول و مرسومی که شما به وقت از اونها اشاره که اینا کاملا پدیده‌های شناخته شده است که به راحتی میشه درستش کرد. پس بنابراین من شما قرار نیست با استراب و استرس و بعدن ناچار به دنبال اون غم و اندوه و افسردگی و بعدن به خاطر اون خشم و عصبانیت همراه بشه.
یه مسئله که هست اینه که آدم هایی که الان منو میشناسن مثلا یه تصوری دارن که من آدم خیلی آگاه و منطقی هستم. بعد دفعه پیش که با شما یعنی اصلا به ذهنشون خطور نمی کنه من یه بچه بودم که 3 روز نرفتم سر کلاس به خاطر که حاضر نبودم معذرت خواهی کنم. و دفعه پیش که با شما حرف زدم
بذار همینجای قطعت بکنم، بذار همینجا قطعت بکنم. ای بسا این دقیقا نشانه باهوشی و توانایی و انسان بودنته. یعنی وقتی به من یه داستانی مثل این گونه رو برای من تعریف کنم، میگم من با یه دیوونه روبرو هستم یا با یه سالم، با یه آدم توانا روبرو هستم یا یه بدبخت ضعیف. اصلا نشون نمیده که ای با ایراد داری، یه کل شقی بودی. چرا من میگم تنها جشنی که باید برای کودکان گرفت اون وقتی که برای اولین بار به درمدر میگن نه این بر دنبال کاره تو کی هستی؟ تمام مسئله انسان در اون اسیان و طغیانشه. داستان بهشت و جهنم برای چیه؟ آدم و اول جلو خود خدا ایستادن تو بهشت، گفتن بر دنبال کاره، گفتی نخور ما میخوریم. به همین جهت هست که موضوع انسان مسئله طغیانه، مسئله اسیانه، مسئله جنگیدن با همه این پدیده‌های تحمیلی طبیعی یا اجتماعیه. و به همجاست که بسیاری از مردم انقلابیان و بسیاری از مردم نه روحیه انتقادی، روحیه نقد دارن، نقادن، کریتیکال مایند دارن. اون عیب تو عیب است نیست. مران یکی بیاد پرون بگه پسر یه دختری بود که کتک میخورد ولی معذرت نمیخواست، در سن 4 سالگی 7 سالگی 10 سالگی میگم باید ببینمش. من نمیدونم با یه خل روبرو هستم یا با یک توانا. تفاوت من و خودتو میبینیم؟
ولی دفعه پیش شما اصلا من هیچی نگفتم از به این داستان، من گفتم که یه کل شقی و لجبازی در شما هست که من سر رو داشتم بکرم که از کجا شما فهمیدیم اینو، چون من هیچی نگفتم از به این که
به هر حال من نمیدونم اصلا کی با هم حرف زدیم، چی با هم گفتیم. فقط دلم میخواد بدونی وقتی که منی که کمی کمی کم میدونم میتونم راجبه چیزی که اینقدر پنهان هست به پی ببرم، پس ما یه دانش امروز وجود داره که میشه ازش استفاده کرد. عزیز نترس، نترس، همجوری مثل گذشته باش. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، اما خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم. خوشحالم که یه چنین آدمایی هست. حرفای منو یه مقداری جدی بگیر و حرفای خودتو کاملا بذار کنار برای که حرفای بیخودی. بنابراین خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم اینا رو به من گفتی.
مرسی عزیزم، خدا نگهدار.
خدا
شنگان عجمند. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم مهری مدیری، عکاس و فوتوگرافر حرفه‌ای. معلان عکسایی که میبینید، عکسایی که من خوبم که البته خوب نیستم، ایشون درست کرده رو ایشون گرفتن. حتی عکسی که با بچه ها هست، حتی عکسی که تو اتاق منه، الان هر کس که میاد می فکر من این نقاشیه در حالی که اینا عکسن. البته شاید هم یه دستکاری توش کردن و الا نباید اینجوری میبود، ولی به هر حال کارشون فوق العاده است. اینی که خوشحالم که بعد از چند پیام، من نمیدونم راجع به چی حرف زدن و چگونه صحبتی داشتن و در مصاحبه‌ای که داشتن، ولی لطفاً توجه شما رو به اون جلب میکنم. و ضمناً یادآور میشم دو چیز رو. اول اینکه ما روی 94.7 FM HD3 هستیم برای رادیوهای شهر لس‌آنجلس. دومی که من فردا پورتلند و شنبه و یک شنبه در ونکوور هستم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام. من سام یادگاری هستم. گزارش های فروش رسید و افتخار می کنم که اودی بیورلی هیلز برای دومین سال متوالی مقام اول فروش را در آمریکا کسب کرد. البته با پکیج های مخصوص فلچر جونز که شامل کارواش های رایگان 6 روز هفته و لونر های مجانی می باشد، جای تعجب نیست که ما پرفروشترین نمایشگاه اودی در آمریکای شمالی هستیم. به علاوه تیم اودی ما همه روزه نهایت کوشش خود را برای راضی نگه داشتن شما عزیزان انجام داده تا مشتری همیشگی ما باشید. با ما با تلفن 424-281-5600 تماس بگیرید. ما را در سایت audibeverlyhills.com تماشا کنید و برای دیدن ما به ویلشر غرب رابرتسون تشریف بیارید.
Audi Beverly Hills, number one in the US for good reason.
ایلات مارکت، با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشه. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
این صدا آشناست، صدای گرفتن عکس، صدای ثبت یک لحظه خوش برای همیشه. مهری مدیری یک هنرمند عکاسه، عکس‌های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. زندگی کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگه باشه. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید. mehrifotography.com.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین. کنین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
من خوبم، بفرمایید.
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادیم. من یک با شوهرم یه مشکل دارم که واقعا خیلی منو اذیت میکنه. حدود یک ماه از الان 6 کیلو باز کم کردم. من مهاجرت کردم به آمریکا 10 سال پیش و در اول مهاجرت هم به آمریکا.
ببخشید من مجبورم چند تا سال. اول اینکه هر دو شما و همسرتون چند سالتونه؟
بله، همسر من 49 سالشه، من 53 سالم هست.
چه مدتی ازدواج کردی؟
5 سال ما هم دیگر رو میشناختیم و حدود 20 سال الان ازدواج کردیم. یه پسر 17 سال من دارم.
اوکی.
و من تحصیل کرده هستیم. ایشون کار میکنن ولی من کار نمیکنم، یعنی در حال حاضر. و ما وقتی رفت
این تو 10 سالی که اومدید امریکا شما کار نمیکنید یا اخیر؟
نه الان کار نمیکنم.
چه مدتی است؟
3 سال هست.
چرا؟
الان براتون توضیح میدم. حدود یک سال و نیم من وقتی اومدم امریکا، یک سال و نیم من و پسرم اینجا تنها بودیم. ایشون کاری پروفشنالی که میکردن یک میدل ایست ادامه دادن و بعد یک کاری گرشون اومد، همون پروفشنال اومدن امریکا، 4 سال با ما بودن و دوباره اون وضع مثلا نفت و گاز که حدود 3 سال پیش خراب شد کارشون از دست دادن و برگشتن همون کشور میدل ایست که الان وضع نفت و اینا بهتر هست، اونجا کار میکنن. حدود 3 سال و نیم هست که از ما دور هستن و بله سوسالیم هست ما دور هستن تمام. و منم خودم همون نفت و گاز بودم، کارم از دست دادم پروفشنال، ولی یه کاری همجوری کردم جست و گریخته.
میتونم بپرسم آیا امکان این بود که شما با ایشون ملحق بشید؟
نه، پسرم میرفت مدرسه تو امریکا، تو اون کشوری که ایشون هستن. ایشون نه، معتقد بودن که خیلی مدرسه خوب نیست اونجا.
مدرسه خوب نبودن با اینکه زن و شوهر رو پدر از پسر اینا جدا بشه که مقداری به نظر من بدتره. حال مرسی خوب نباشه. آدم ها مردمان در کشورهای با مدارس بد بچه های درخشانی هم میتونن بار بیان. نه اینکه بگم این معناش اینه که فرقی نمیکنه، فرق میکنه، ولی آخه بقیه چیزایی که فدا میشه چیه؟ مالی فدا میشه، ازدواج فدا میشه.
خب یعنی من فکر میکردم مثلا ایشون یه سال دو سال میرن برمیگردن و اوضاع کار خوب میشه، خودشون هم میگفتن اینجور فکر میکردیم، ولی خب نشد و ادامه پیدا کرد. و الان چیزی که هست، من بعد حدود 10 سال و 7 ماه تو زندگیمون سکس نداریم و حتی 4 سالی هم که ایشون با من توی آمریکا بودن باز ما شاید خیلی به ندرت دو سه بار.
چرا؟
میگفتن که من تمایل، من خیلی خودم تمایل داشتم ولی ایشون میگفتن من تمایل ندارم. و اخیراً
نصب کنید آیا دکتر رفتن یا نرفتن؟
نه
نه بذارید، چون من دلم میخواد این موضوع روشن بشه. روزی بله که بله. یه مردی تمایل جنسی نداره میتونه مشکل هورمونی یا ترشح غدد رو داشته باشه و این میتونه بکشتش.
بله الان من اینو خدمتتون همه توضیح میدم چون یکی از کامپرنای منم همین هست. ما اول ازدواجمون خیلی سکس خوبی داشتیم و ایشون از وقتی که من تو ایرانم که بودم حدود 10 سال پیش، ایشون همش میرفتن خارج و اینا، ما ایران بودیم و از 10 سال پیش که من قبل از که 2 سال قبل از که بیام آمریکا سکس ما کم شد. بعد اخیرا من یه سری عکس توی یه دوربین قدیمی پیدا کردم که ایشون با یه خانومی که عکس داشتن، با یه خانوم اروپایی از 10 سال پیش که من متاسفانه اینو عکس داشتن، ولی مثلا خونه این خانوم بودن و عکس های شاید در دوازت عکس داشتن و بیرون رفت بودن با این خانم اینا. و مورد دیگه که من یه سفری که ایشون اومدن اینجا همین حدود 2 ماه پیش تو که بهشون کاندوم پیدا کردم و خیلی حالم بد شد این مورد رو که دیدم و ازشون توضیح خواستم و عکس های که مال 10 سال پیش بوده که من تازه اینا رو دیده بودم و ایشون کتمان کردن، گفتن این فقط همکارم بوده و الان تو همون شهری که هستن این خانم هنوز هستش و خانم اروپایی و کتمان کردن. وارد کاندوم هم پرسیدم، ایشون خیلی عصبانی شد و گفت این پرایویسی منه، به موبایلش دست نمیذاره من بذارم، میگه پرایویسی منه. و من خب خیلی از ایشون خیلی خواهش کردم، گفتم که من از نظر مادی همه چیشون ما رو ساپورت میکنن، همه چی بهترین و من اعتقاد ندارم اینجوری، ولی همه چی ما داریم، هیچ از نظر مادی کم و کس نداریم. و من به ایشون توضیح دادم، گفتم من هیچی نمیخوام، نه پول میخوام نه هیچی و حاضرم خونه داریم هرچی داریم بفروشیم، فقط کنار میخوام که تو باشم و اینا. و الانم میدونم ایشون کارگیرش نمیاد به راحتی، چون من خودم دارم براش اپلای میکنم، شاید 50 تا شغل اپلای کردم پروفشنال، هیچ یه دونه ایمیل هم دریافت نکردم. ولی بله این راجب سکس میگفتین، من هرچی میگفتم به ایشون بیا بریم دکتر و فلان اینا قبول نمیکرد. اخیرا به من گفتش که تو دیگه همین مثلا 2 ماه پیش که اومد، تو دیگه پیر شدی، من به تمایلی ندارم، بدنت دیگه دوست ندارم و از این چیزا. من بهش گفتم خب تو هم پیر شدی و اینا، و در صورت که اینجوری نیست.
نه آخه اصلا قصه این نیست عزیزم، وقتی یک کسی به شما یه همچه حرفی میزنه که دیگه جواب نداره.
آه
تو هم اینجوری هستی.
آره اوکی. و من بهشون گفتم باشه اوکی، مشکلی نیست، شما اگه منو نمیخوای اوکی. و اگه نمیخوای بعد یه سالی ایشون اخلاقش خیلی بد شده بود، خیلی خیلی آدم خیلی موفقیه، در حد یه منیجر هست، ولی خیلی یه سال بعد اخلاق شده بود و من هرچی با تکس و چیز میزدم خیلی رفتار بدی با من میکرد. و این سفر که مثلا ما سال گذشته شد 2-3 بار همدیگر تعدد دو تا 5 روزه دیدیم و من از ایشون سوال کردم که راجب کجا بودم حالا، راجب ایشون بهشون گفتم که خب اوکی اگه شما من نمیخوای یا من دوست نداری اوکی مشکلی نیست، من از زندگی شما میرم بیرون. اولی خیلی ناراحت بودم ولی بعد گفتم که هیچ مشکلی نیست و دلیل نیست ما اینجوری ادامه بدیم. و حتی یک روز اصلا من نه جواب تلفن و ایمیل و اینا رو نزدم. بعد اینشون اومدن و این عکس رو من ازشون سوال کردم که مال 10 سال پیش و کاندوم، و دیدن حال من خیلی بد شد. کلا همه دوستاشون میگن خیلی آدم مهربونی هستن و مهربونم هستن، دیدن حال من خیلی بد شد رفتارشون خیلی تغییر کرد به من در جهت مثبت. و بعدش دیگه مرتب زنگ زدن و حال چطور و فرانینا، در صورتی که سال قبل اینجوری نبودن. و بعد به من گفتن من سال پیش دیپریشن همون میان سالی گرفته بودم و حالم خیلی بد بود، ولی یه دفعه تغییر از این سفر که من دیدمشون، بعدی که این عکس و کاندوم من نشونشون دارم و دیدن حال من خیلی بد شد، خیلی با من مهربون شدن. نه و بعد خلاصه من گفتم اوه اوکی هیچی نی، من میتونم از زندگی شما برم بیرون و شما اگه علاقه با من ندارین اگه، و من الان شک دارم که آیا ایشون الان با او خانم در ارتباط
چه فرقی میکنه. و ببینید از این سب کنید، اولا اینکه ایشون خوب و مهربون شدن، بسیاری از آدم ها خوب و مهربون میشن برای اینکه اون تصویر و تصور ذهنی که دیگران از اونا دارن رو نمیخوان خراب کن، یعنی میخوان همچنان این پیامو بدن ما آدم خوبیم، بعدم خیلی دیگه فشار اومد برگردم بگم مثلا دیپریشن داشتم یا یه اشتباهی کردم یا نفهمیدم یا نادانی کردم یا پرحرفی کردم، یعنی حالا دیگه بعدش شروع میکنن به حرفای زدن و حرفای بیمعنی که به هر حال مسئولیت رو باید پذیرفت، نه اینکه ما حرفای از این قبیل. دوم وقتی به شما برمیگردن با این صراحت که برای یک زن خیلی حتی بیشتر از یه مرد اینه که من به تو تمایل جنسی کشش ندارم و تو پیر شدی، این بود من اعتراضی که به شما داشتم چرا جواب دادید، به خاطر اینکه اون تیر خلاصه.
اوکی من بهشون گفتم اوکی اگه منو
نمیدونم، نه اونو متوجهم. نه ببخشید عزیز دل، لغت اگر یعنی چی؟ جالب حرف شما، من برگردم به شما بگم که تو رو نمیخوام، بعد بگی اگر منو نمیخوام، که دارم میگم تو رو نمیخوام، اگر دیگه کجاست؟
ببینید رفتار ایشون خیلی متناقضه.
نه هیچ متناقض نیست.
نه حالا یه چیز من بهتون بگم، من یه روز اصلا جواب نه تلفن نه تکس ایشون اصلا ندادم هیچ. اوکی اگه نه خب نه دیگه، منم استاپ میکنم همه چی رو دیگه، با من کاری نداشته باش. و پسرم گفتش که بهش مامانم حالش بده، گریه میکنه، نمیدونم فلان اینا، حالش وقت کم کرد و اینا، و ایشون روش خیلی اثر گذاشت. و یه روز مرتب و منم جوابش ندادم، مرتب زنگ زد، شاید 5-6 ساعت تمام روز رو تک زد، من هیچ کدوم جواب ندادم تا شد 12 شب. 12 شب باز به پسرم گفتم اگه زنگ زد بگو که خوابیده و اینا، اصلا جواب نده. و ایشون با اصرار دوباره زنگ زد و گفت گوشی رو بده مامانه، ولی که من خب مجبور شدم صحبت کنم، گفتم اوکی حرفی شما دارین اینا. بعد شروع کرد که من بدون تو اصلا نمیتونم زندگی کنم، من از نظر عاطفی به تو خیلی وابسته هستم، من اگه تو نباشی من
خیلی این حرفا درست هم هست عزیزم. خیلی اولا ببینید، اولا بذارید من به شما یه مقدار راجع به انسان بگم. اینکه ایشون شما رو گفته نمیخوام، بعد وقتی پسرتون زنگ زده که مادر حالش بده، چون گفتم ایشون نمیخواد اون تصویر و تصوری رو که خودش فکر کنه در میان مردم و دیگران هست، جمله حتی پسرتون یا شخصایی که شما بعدن راجبش حرف میزنید بگه آمده، و بعدم مهربونی که برای ایشون هزینه ای نداشته. ولی معناش آیه اینه که مثلا فرض کن اگر رابطه ای با اون آدم هست قطع میکنه؟ نه، اون سر جای خودش خواهد. اینکه شما هم بعد از این مدتی که ایشون این فشار آورده، لغتی که الان به کار بردید که مثلا به پسرم گفت، پسرم داد به من، منم مجبور شدم با شرط بزنم، نه شما هم بالاخره به حساب خودتون، چون هنوز شما یه امیدواری دارید. مشکل اینه، امیدواری این دارید که این خوب میشه و برمیگرده. خب منم که حالا برای این چی اینو موضوع اینقدر بزرگش کنم؟ ضمناً با با توجه به اینکه شما 3 سال بیکارید، با توجه به اینکه ایشون از نظر مالی همه گونه مواظب شماست، با توجه به اینکه ایشون به هر حال میره اونجا و شما را از همه گونه تامین میکنه، خب شما مرتبه یه مرتبه شما با یه مقدار مشکلاتی هم تو این زمینه روبرو میشید، به ویژه اینکه ایشون درآمدش در خارجه و بنابراین شما روی اون دست نمیتونید بگذارید.
چیزی که من الان نمیدونم، ایشون گفتم اوکی هیچ مشکلی نیست، شما نمیخوای من به همین که با من صحبت کرد، گفتم آنسی نمیخوای اوکی ما میتونیم رابطمون قطع کنیم و مشکل نیم، حالا همجوری هم یا ادامه میدیم یا اینکه به هر حال جدا میشیم. ولی اصرار پای اصرار که من تو از نظر عاطفی نباشی من میمیرم.
نه این حرف درسته، من خواستم اینم خدمتتون عرض کنم، شما اصرار دارید بگید از نظر عاطفی راست میگه، ایشون شما رو میخوان ولی تمایل جنسیشون یا آمادگی برای رابطه جنسیشون رو کسی دارن. خب آدم بسیار از اوقات دلش میخواد مادر بزرگ پیرش هم ناراحت بشه از دستش، ولی این که چیزی رو ثابت نمیکنه.
اوکی راجب رابطه جنسیش هم من چند بار پرسیدم تو بازن رابطه جنسی داری، میگه من خود پر نگاه میکنم، خود امکان right. ما بخاطر
right. ولی برای اون کار دیگه کسی احتیاج به وسیله پروتکشن نداره.
حالا من نمیدونم.
نه آخه شما میخواید ندونید، نه شما میخواید ندونید، اونم میتونم بفهمم عزیز، منم برای شما دلایلمو آوردم، یعنی نگاهی که شما دارید به موضوع میکنید خیلی نشون دهنده خانم ساده خوبی هستید که چون خودتون ساده و خوبید دیگران رو باور میکنید. چون ببینید من همیشه عرض کردم آدمایی که خوبند و اعتماد و اطمینان به دیگران میکنن آسیب میبینن، برای که از 10 نفری که سراغ شما میان بس ببین که در چه زمینه هست، تو بازار هر 9 10 تا 9 تاشون، ولی اگر تو روابط عاطفی بس 2 تاشون 3 تاشون 5 تاشون به هر حال از شما سوء استفاده خواهند کرد. به همیشه عرض کردم وقتی آدم اطمینان میکنه، وقتی آدم خوب و مهربونه آسیب میبینه. و باز به همین جاست که همیشه گفتم من یه ترجیح میدم که بزرگواری باشم که گولخور باشم تا کوچکواری باشم گولزن. یه آدم حقیری باشم که گول بزنم و به ریش مردم بخندم، و یا یه بزرگواری باشم که کلا سرم بگذارن. من وقتی آدمایی رو میبینم که دیگران کلا سرشون میذارن، دروغ بارشون میکنن، فریبشون میدن، هیچ وقت اونها رو سرزنش نمیکنم.
آقای دکتر ببخشید صحبتتون قطع کردم، من یه فیلمی تو یوتیوب دیدم که با کسی که پر نگاه میکنه میتونه این کاندوم هم به کار ببره، یعنی دیدم که
خب شما رو باور نمی کنم عزیز، من اصلا شما رو باور یعنی اصلا من باور نمی کنم شما رو که دارید برای خودتون. ببینید عزیز اینا خودفریبیه و بعد هم اصلا نمیخوام حالا وارد این بحث ها رو خط رادیو بشم، اصلا معنایی نداره. و این تازه خودش اگر باشه یه نوعی گرفتاری دیگری است به دلایل دیگری، یعنی از پشت چیز خوبی در نمیاد که من و شما ببینید عزیز، من مطمئنم شنوندای خوب و عزیز ما مثل من یه مقداری متوجه خوبی و مهربونی شما شدن. یه کسی میگه خانم ازش ایشون شما که اولا 4 سال بزرگتری، رابطه جنسیتون انقدر کم بوده یا هیچ بوده، به شما میگه تو پیری من به تو کشش جنسی ندارم، با یه کسی دیگه رابطه داره و شما امروز برگشتید میگید حالا اگر همه اینا هست شاید نداره، یعنی من نمیدونم دیگه چجوری میشه. نه صبر کنید، شما من میگید چجوری میتونید یه چیزی رو اینچنین باور کنید.
آقای دکتر من نمیدونم با کسی رابطه داری یا نه، ولی گفتم 10 سال پیش من عکسای دیدم که okay. با یک خانم، الان نمیدونم همین okay. برام نمیدونم چجوری بفهمم داره
نه چه فرقی میکنه. شما چرا باز حالا چرا ببینید چرا یه بازی در آوردید سر اینکه میخوام بفهمم شما چی میخواید بفهمید؟ نمیخوام اذیتتون کنم، چون روی خطش وردید به من اجازه این جسار، شما اصلا نمیخواید بفهمید، چون اتفاق نشانه باز خوبیتونه، نشانه خوبیتونه، برای که میخواید چشمتون شاید ببندید، شاید به قول معروف امیدوارم که گربه باشه. نه اونو میفهمم، گفتم عیبتون هم نمیگیرم، ولی من اینجا روی وظیفه‌ای که دارم این نیست که اون خوشبینی و خوب بودن شما رو زمینه‌ای درست کنم برای اینکه یه چیزی رو که واقعیت نداره و یا درست نیست، یا من اصلا نمیدونم راجع به همسرتون، یکی میخواد شما رو گول بزنه و فریب بخوره، بیام سراغ از خوشبینی شما استفاده کنم، اونجاست که میگم. حالا روی خط باشید بذارید ما پیام ها رو بشنیم، خودتون یه فکری بکنید بعد من بفرمایید پرسشون چیه، من در خدمت هستم. شنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به قید قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس یک دستگاه اتومبیل و 25 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818 999 99 99 818 89. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949 340 10 11، 949 340 10 11. سفره رنگین، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاهو.
آلن هاندای آف لاگونو نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیتی ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100,000 مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23,310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3,995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95 الن، 855-952-5536، lagunahandai.com.
الو
دکتر جون، سلام.
سلام رفیق عزیز و مریضم.
دکتر جون خسته شدم، میدونی من مدیکر دارم، از مکملام راضی نیستم، دکترامو نمیتونم برم، بعضی از داروام گرونه، بعضیارم به هم نمیدن، با بیمه که تماس میگیرم گرفتاری دارم، اعصابم به هم ریخته، کلافه شدم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر، متخصص بیمه های مکمل مدیکر در کالیفرنیا. با توجه به وضعیت جسمی و داروهایی که میخوری، اون همه مکملا رو برات مقایسه میکنه و مناسب ترین رو برات میگیره. هر موقع سوالی داری مجتبی فکورفر با یه تلفن تمام سوالاتتو جواب میده.
چه خوب دکتر.
اتفاقا الان بهترین موقع است که باش تماس بگیری. از 15 اکتبر تا 7 دسامبر تنها زمانی که میتونی بیمه مکملتو عوض کنی. شمارهشو بنویس 714 921 921 4.
یه بار دیگه بگو دکتر.
714 921 921 4. فکورفر عضو 08 هم هست. همین الان بهش زنگ بزن، مطمئنم پشیمون نمیشی.
ممنونم، خیالمو راحت کردی.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
آقای دکتر سال من همینجوری، من الان وقتی خواستم بهشون گفتم اوکی من میخوام جدا بشم فلان، نه ایشون مرتب نه من بدون تو میمیرم، من تو رو خیلی دوست دارم، من از نظر عاطفی به تو خیلی
آخه ببینید عزیزم، من حرفی ندارم برای این حرفا، خیلی هم شادم راست میگم، البته شاید شما 10 سال اخیر زندگیتون 7-8 سال اصلا با هم نبودی.
آره.
آخه چه جور عاطفه
میگه که من میخوام پسرم برای پسرم همه کار بکنم.
آخه
یه
حسن برای پسرم همه کار کردن؟
اینجوری فکر
میکنم. آخه داخل آخه عزیز من، نه این ارتباط عاطفی اصلا قبول، اصلا همه این کارا رو به خاطر پسر میکنه، ولی ارتباط عاطفی بین دو تا آدمی که تو 10 سال اخیر 7-8 سالش با هم نبودن نیست.
تو 10 سال اخیر دو سال خب میاد و میره هر از گاهی، مثلا ما میگیم ایران
آره. نه اصلا شما باور کنیم، شما کنیم منو گول بزنید عزیزم، تو 10 سال من که گفتم هیچ وقت هم دیگر رو ندیدید 8 سالش، ولی 8 سالش هم دیگه، ولی اگر جمع بزنید تمام مدتی که با هم بودید بس یه سالش، خب از تو 8 سال 7 سالش با هم نبوده، 6 سالش با هم نبوده، این که دیگه نبیدید. من اصلا با چونه زدن شما هیچ مشکلی ندارم. من فکر کنم دوستان شنونده متوجه شدن من اصلا در خوبی و سادگی و مهربونی شما یا حالا مهربانی شما بحثی ندارم، اون به کنار.
بله.
ولی شما از من یه سوالی میکنید که من اینجا نشستم کسی رو گول بزنم.
اوکی. یعنی شما فکر
میکنید
این منو نمیخواد، درسته؟ من بعد الان
چیکار کنم؟ شما من بفرمایید شما چی فکر میکنید.
والا منم از شما فکر میکنم.
نه خب پس چی میگی؟ پس چرا از من میپرسی؟ شما ای که همسر ایشونید، بعد از 5 سال آشنایی 20 سال ازدواج، شما ایشون رو میشناسید یا منی که حتی 5 دقیقه با ایشون حرف نزده؟
والا فکر میکنم آره با هم، بعض وقتا بهانه فکر میکنم میگیره، بعض وقتا فکر میکنم راست میگه، یه خود برام سخت شده. البته کلا دوستاش آدم افسرده هست، خیلی آدم شادی نیست، چیز میکنم بهتون که هست. بله.
نه من بحث افسردگیشون رو ندارم، به هر حال انتخاب شماست عزیزم، و هیچ وجه هم نمیخوام تو این گونه تصمیم ها دخالتی داشته باشم، ولی اگر کسی روی خط آمد حرفم رو میزنم. امید منم اینه که حرف منو نادیده بگیرن و به حساب نیارن، فقط دوستان دیگری که بهشون مربوط نیست شاید ازش یه برداشتی بکنن که شاید یه جایی براشون مفید باشه، ولی همه دوستانی که با من صحبت میکنم امید من این است که اصلا حرفای منو جدی نگیرن، بذارن بقیه جدی بگیرن که بهشون مربوط نیست. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کنم.
جان سوال خدمتتون،
بفرمایید
توی یه خلاصه به من بگین که نظرتون راجع به این شعر من چیه و من چیکار کنم.
من هیچ کاری نمیتونم بکنم عزیز من، آخه شما مثل این که خوشبختانه وقتی نمیخواید بشنوید نمیشنوید. من میگم شما بعد از 25 سال دوستی و ازدواج با یه نفر ایشون رو نمیشناسید، منی که 5 دقیقه که سعده 5 ثانیه با ایشون حرف نزدم میتونم نظرم راجع به ایشون بدم؟
بله مشکله.
بنابراین نه مشکل نیست، غیر ممکنه. بنابراین شما لطف کنید ببینید خودتون میخواید چیکار کنید، اگرم خواستید با کسی در این باره گفتگو و مشورت کنید، امیدوارم هر چی خیر و صلاح هر سه شما هست اتفاق بیفته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
شما روانشناس خوب تو ایران
سراغ دارید؟ ایران روانشناس خوب هستن، اگر ایران شما الان که ایران نیستی شما.
نه میخوام برم ایران.
هر وقت رفتید اونجا میتونید یا بعدا به دفتر رادیو زنگ بزنید از مهناز خانم ببینید شماره ای دارن ازشون بگیرید.
بله خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
آقای دکتر راستش سوال من راجع به این هستش که اگر به هم بگه به نحوی توی رابطه‌ای به اسم ازدواج با آدمی باشی که به عنوان توی در به عنوان توی پترنه روانشناسی به عنوان آدم خودشیفته محسوب میشه و خب خیلی تلاش میکنید چون ازدواج رو سعی میکنید زندگی رو تجربه شده مثلا نگه گیواب نکنی زندگی رو سعی کنی نگه داری، ولی به هر نحوی خب سخت زندگی کردن با اون آدم و خود اون آدم تصمیم میگیره که بره.
فرصتی که باید دادم زندگی کرده انگار دچار بحران هویت شدی. اگه یادم بودی که مستقل بودی، همیشه راه خودت رفتی، تنهایی تونست زندگی اداره کنی، مدارج خیلی به مدارج بالایی رسیدی، تو دانشگاه شماره یک دنیا درس خوندی و همه اینا رو گیواب کردی، مجبور شدی، یعنی به خاطر تمام تعهداتی که بهش عمل نشده تو ازدواج مجبور شدی گیواب کنی و بیای حالا توی زندگی قرار بگیری که دیگه خودت رو از دست دادی. وقتی تمام تو از دست رفت، حالا اونا تصمیم میگیره بره سراغ نفر بعدی. خیلی راحت بدون اصلا.
خب آخه خیلی نظریه درستی نیست. شما اگر به من بفرمایید من توی رابطه ای مثلا سن 30-35 سالگی رفتم 5 سال اونجا موندم، فرصت بچه دار شدن از دست دادم، میتونم بفهمم، ولی چیزای دیگه نه. که من
دقیقا همینطور آقای
دکتر. خب اونو میتونم. خب اون موضوعیست که عرض کردم، چون یه ماجرای به اصطلاح تایم سنسیتیوه، یعنی یه مسئله حساسیت زمانی هست، میشه بفهمم. ولی ببینید عزیز، دو تا نکته است. یکی این که اولا کسی اعتماد به نفس ما رو و حرمت نفس ما رو به یه شدتی که برخی از آدم ها ادعا میکنن، هنوز مورد شما رو نمیدونم، نمیتونه بگیره این یا خراب کنه. این انقدر درست نیست، حتی اگر یه آدم کاملا خودشیفته‌ای باشه، برای که از یه طرف دیگه خشم و تنفر و مقاومت رو در انسان برمی انگیزه. نکته دوم این که شما من بفرمایید مثلا یه دختری بوده، حالا چه آدم خودتون مستقل و آزاد و اینا، نه معمولا شما مستقل و آزاد نبودید، شما جدا و تنها بودید. ببینید ماجرای جدایی با استقلال فرق داره. من میتونم توی این اتاق دارم و ببندم، اصلا با هیچ کس هم رابطه نش بشم، علم استقلال بلند، ولی استقلال نیست، جداییه. استقلال وقتی که من تو همه هستم و اون موقع مستقلم، بعدم در عمل است که استقلالم رو حفظ کنم. یعنی اولین باری که ایشون به حریم حقوق شما تجاوز کرد، جلوش باید میستادید و بعدم اون حرفی که زدید نشانه میفهممتون با توجه به زمینهای فرهنگی و به عنوان یه زن. ولی این قرار نیست که آدم همجوری زیر بمباران لگد له بشه و بعدن از کفشای طرف تعریف کنه. یعنی میدونید این اون جا رو به اون صورت نداره. بنابراین من یه زمینه بر این کار داشتم و یا اصولا البته، ولی البته الان بحث اون نیست. یعنی به من اگر شما میفرمایید یه فرصتای از دست رفته، اونایی که مسئله زمان داره حق با شماست، اونو میتونم بفهم، ولی اینکه من رو از خودم گرفتم نه. و بعد از اون اگر من یه مایه‌ای داشتم و یا خمیره‌ای داشتم، برفرض که در کوتاه مدت مثل آدمیست که کثیف شده یا لباسش پاره شده، هنوز میتونه بره حمام تمیز بشه و یه لباس تازه بپوشه. یعنی اونا تغییرات سطحیه، تغییرات اساسی و بنیادی یا آدم در یه آدم به وجود نمیاره، مگر اینکه ما به نوعی در ارتباط با اون آدم حالت حاکم و محکوم رو داشته باشیم و حالت خودآزاری یا دیگر آزاری رو داشته باشیم، یا چیزای متضادی که در کوتاه مدت آدم ها رو در مقابل هم ساکت و مات میکنه. اونو میتونم بفهمم، ولی همینقدر مثل آهوی میمونه که نور رو بندازی تو چشمش تکون نمیخوره، برای که شدت اون نور تکون نمیخوره. این کاریست که شکارچی ها به این دلیل با نور افکن میندازن تو چشم آهو، میسته بعد میزننش، چون اگر حرکت کنه زدنش مقدار مشکله. ولی اگر چراغ خاموش بشه یا اون آهو چشمش رو ببنده یا سرش رو کج کنه، بعدم میتونه به راه خودش ادامه بده. این تغییر موقتیه. اینی که این رو به حساب همیشگی و عمومی نمیشه گذاشت. ولی اگر به من میفرمایید فرصتهایی از دست رفته، اونو کاملا میفهمم. حالا من چون 5-6 دقیقه وقت دارم، 5 دقیقه ای چه سوالتون واقعا چی هست؟
آقای دکتر، من توی تمام این اتفاقاتی که افتاد چند تا سوال خیلی ذهن من رو درگیر کرد. مطمئن نیستم که زمان برنامه اجازه بده که مثلا جوابمو بگیرم. یک اینکه lack of empathy، من چیزی رو که متوجه شدم مثلا یاد گرفتم به هر حال تو اون رابطه و بعدا متوجه شدم بعضی از آدم‌ها دارن، بعد دقیقا موقعی بود که انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود و متوجه شدم که چقدر شباهت، یعنی پترن آدم رو اونجا شناختم و شخصیت خودشیفته چی هست و خیلی آشنا شدم با این مسئله. یکی چیزی که متوجه شدم lack of empathy، یعنی چیزی که اصلا من نمیتونستم باور کنم که در یه آدم وجود نداره.
نه نداره.
یعنی که تو رو ببرت بالا بزنتت
بزنتت. ببینید عزیز، lack of empathy معنیش است که اون منطقه مغز که اصلا یه نوع ارتباط و احساس متقابل و جای دیگر اصلا وجود خارجی نداره، این اصلا معنا نداره. نه برای من پسرم مهمه، نه مردم مهمه، نه امریکا مهمه، نه خوبی مهمه، نه بدی مهمه. من باید به هدفم برسم، برای من چی خوبه. ملاک درست و غلط خوب بودن و یا بد بودن برای منه، من که درست و غلطی وجود داره. اگر هر وقت میشه دروغ گفت به نفع من، خب دروغ. هر وقت که به نفع من راست میگه، هر وقت که به نفع میدزدم، هر وقت که به نفع من عادلانه و منصفانه برخورد میکنم. اون هر کاملا درسته.
آقای دکتر، این توی مثلا سنین خاصی توی بچه‌ها شکل میگیره.
بله، بین 4 تا 7 سالگی معمولا.
و اگه یعنی شکل نگرفته باشه توی آدم 40 ساله دیگه به وجود نمیاد. امیدی برای
نه. نه، اینکه این خودشیفتگی اونجا خودشو نشون بده نه. ببینید عزیز، تقریبا من اتفاقا امشب درباره شخصیت ایسترانیک تو گرازم تو هفته آینده راجع به نارسیسیستی شخصیت های از این قبیل عزیز، اصلا اصولا اختلال شخصیت مال قبل از 8 ساله. یعنی شما نگاه کنید به 10 تا اختلال شخصیتی، غیر از یکی که زمینه ارثی داره، اسکیزوتیپال یا تایپال پرسونال دیسوردر، شبه اسکیزوفرنی، 9 تای دیگه همش مال قبل از 8 سالگیه. حتی دقیقاً میدونیم مال چه دوره‌ای. بنابراین ماجرای حل نشدن عقده ادیپ و الکترا، ادیپ برای پسر، الکترا برای دختر، زمینه اصلی حالت خودشیفتگی در مرد و هیستریانیک یا هیجان نمایشی در زنه. من امشب درباره هیجان نمایشی 3 ساعتی حرف دارم، برای اینکه متأسفانه بارها عرض کردم 15,000 زن و شوهری که من مراجعه کردن، به اضافه 10,000 تایی که مراجعه دیگه بودن، 15,000 تا، 7,500 تاشون زن معمولا هیستریانیک، مرد ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت وسواسی مجبور. اصلا این کامبینیشن عادیه. علتش این است که درست مثل آدمی میمونه که فرض کنید میره تو اتاق چراغ روشن میکنه، چون تاریکه چراغ روشن میکنه و اینا کاملا با هم میخونن، یعنی چراغ است و تاریکی، و معلومه در کوتاه مدت بسیار جالب و جاذب به نظر میرسه. به همین جهته که در خصوص شخصیت فرض کنید خودشیفته، آدمی رو جذب میکنه که زمینه له شدن داره، در حالی که آدم با استعداد، یعنی یه آدمی است که حالت فنری داره، حالت اون الاستیسیته و بسیار کم و زیاد داره، بنابراین دست میذاره روش میبرتش پایین، بسته به اینکه چیه. بنابراین یه مردی که اینجوری هست زنش رو میبره پایین، سوارش هم میشه، ولی وقتی میبرتش رو مهمونی، چون زن زیبای شیرین خوبیه، حالا میبره حتی بالای سر خودش هم میگذاره. و بنابراین حرفم همیشه اینه که من با تو چه کردم، برای تو چه کارا کردم، برای تو چه جواهری خریدم، برای تو، ولی اینا در حقیقت چیزیست که برای خودش میخره، یعنی میخواد به بقیه بگه اینم زن منه با این ویژگی های روانی یا با ظاهر یا این زیبایی، ولی اصلا رابطه احساسی عاطفی بینشون ابد، یعنی یه رابطه کاملا سمبولیک و نمایشی در سطح و ظاهر. برای که برای یه همچی آدمی همه چیز اولا شیء کالاست نه شخص، و همه چیز برای او وسیله است و نه هدف. پس من از همه چیز حق دارم برای رسیدن به هر چی که خودم میخوام استفاده کنم. هیچ اصل اخلاقی نیست، هیچ زمینه احساسی عاطفی نیست، هیچ حتی مسئله درست و غلط و اصول اخلاقی انسانی است، به هیچ وجه. و به همین جهتی که خطرناکه، و به همین جهتی که امروز کتاب رو 27 نفر متخصص نشستن نوشتن، استاد دانشگاه ییل خانم دکتر